بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله‌ای که برای اثبات تجرد نفس اقامه شده بود این بود که بدن انسان دائما در حال تغییر و تبدل، در حالی که نفسش همیشه ثابته و ثابت غیر از متبدل. پس نفس انسانی غیر از این اعضا و عوارض بدنی است، یعنی مجرده. در این حکمت ارشیه که میخوام شروع کنیم، اشکال نقضی در این دلیل وارد میشه که حیوانات هم از همین قبیلند. اونها هم بدنشون دائما در حال ذوبان و تحلل، ولی نفسشون ثابته. از اول این حیوان تا آخر یک حیوانه، چند حیوان نمیشه. پس نفس از اول تا آخر ثابته، ولی بدن دائما در حال تغییره. پس باید درباره حیوانات هم قائل بشیم که نفسشون غیر از بدنشونه و غیر از عوارض بدنی است، یعنی اونها هم نفس مجردی دارن. این نقضیست که بر دلیل وارد شده. این نقض بسیاری از حکما رو متحیر کرده، به طوری که گاهی منکر ثبات ذات حیوانات شدن و گفتن حیوانات همونطور که بدنشون تغییر میکنه ذاتشون هم تغییر میکنه، منتها ما متوجه نمیشیم. اینطور نیست که خودشون از اول تا آخر خودشون یه حیوان ببینن، دائما دارن تغییر میکنن، منتها ما در عالم اونها نیستیم و متوجه نمیشیم. گروهی دیدم که نه، این درست نیست، به ظاهر حیوانات هم تغییر نمیکنن، یعنی حیوان از اول تا آخرش هم اونجور که ما از آثار و لوازمشون و از رفتارشون به دست میاریم، از اول تا آخرشون خودشون از اول تا آخر خودشون یکی میبینن. سلام علیکم. پس اونا هم تغییر نمی کنه. اگر این چنینه، پس باید نقض رو بپذیریم. و نقض رو پذیرفتن، گفتن حیوانات هم دارای نفس ناطقه و نفس عقلانی هستن مثل انسان، فرقی نداشتن. نتونستن مشکل حل کنن، گاهی این طرف رفتن، نفس حیوانات رو مثل ابدانشون متغیر دیدن و قائل به ثبات نفوس حیوانات نشدن. گاهی این طرف رفتن، ثبات نفس حیوانات رو قبول کردن و چون نقد رو وارد می دیدن ناچار شدن که به داشتن نفس ناطقه برای حیوانات اعتراف کنن. مصنف راه حلی ارائه می ده که قبلا هم ذکر کرده. در اون راه حل نه تسلیم تغییر نفس حیوانات میشه و نه تسلیم نفس ناطقه داشتن حیوانات، یعنی هیچ کدوم از این دو طرف رو که دیگران انتخاب کردن انتخاب نمی کنه، بلکه قائل میشه به این که حیوانات دارای نفوس مجرده هستن، نه نفوس عقلیه. تجرد دو مرتبه داره، تجرد تام و تجرد ناقص و برزخی. ما برای حیوانات تجرد تام و عقلی قائل نیستیم، برخلاف انسان که برای نفسش تجرد عقلی و تام قائلیم. برای حیوانات قائلیم به تجرد برزخی، یعنی تجرد خیالی. میگیم که بدن اونها مربوط به عالم حسه، اما نفسشون مربوط به عالم حس نیست، اگرچه مربوط به عالم عقل هم نیست، مربوط است به عالمی متوسط بین العالمین که عالم مثاله. عالم مثال تجرد برزخی داره، نه مادیت عالم حس رو داره، نه تجرد و عقلانیت عالم عقل رو داره، بلکه مابین عالمینه. مشا چون به عالم مثال معتقد نبودند، این قول رو نتونستن مطرح کنن که نفوس حیوانات نفوس مجرده هستن منتها تجرد برزخی. اگر اون عالم مثال قائل بودن، حتما نفوس حیوانات هم در زمره موجودات عالم مثال قرار می دادن. اما چون اونا فقط به عالم حس و عالم عقل قائل شدن، ناچار شدن که در یک قول نفوس حیوانات رو از عالم حس قرار بدن و بگن به تغییر ابدان تغییر میکنن، و در قول دیگر نفوس حیوانات رو از عالم عقل قرار بدن بگن مثل نفوس ناطقه انسانی هستن. ولی ما که به عالم مثال معتقدیم، هیچ کدوم از دو قول مذکور رو قبول نمی کنیم. نفوس حیوانات رو برخلاف ابدانشون از عالم مثال نمی دونیم و همچنین از عالم عقل هم که شأن نفس انسانی است قرارشون نمی دیم، بلکه اونها رو در بین العالمین که عالم مثال جا می دیم. اما نمونه تجرد عقلی و برزخی رو در خودمون هم داریم. عقل ما تجرد تام داده، اما قوه خیال و واهممون تجرد برزخی داده. یعنی قوه خیال ما مجرد هست اما مجرد تام نیست، به این معنا که صورتی رو که اخذ کند خالی از هر عوارضی اخذ کند. قوه خیال ما صورت رو واجد عوارض اخذ میکنه، خالی عن الماده ولی همراه با عوارض. و این شأن مجرد برزخی است که ماده رو کنار میذاره ولی عوارض ماده رو کنار نمیذاره. در تجرد برزخی هر موجودی که مجرد برزخی باشه خالی از ماده است ولی خالی از عوارض نیست. اگر ما صورتی رو هم بگیریم که خالی از ماده باشه و اما دارای عوارض باشه مثل صورت خیالی، اون هم تجرد برزخی داره. قوه هم که چنین صورتی رو میگیره مثل قوه خیال، او هم تجرد برزخی داره. نفوس حیوانات در این مقام هم که میتونن شی رو بدون ماده اخذ کنن، منتها همراه عوارض، خالی از عوارض نمی کنن. اگر خالی از عوارض کردن سلام علیکم، اگر خالی از عوارض کردن میشن مجرد تام، ولی چون خالی از عوارض نمی کنن مجرد ناقصن، یعنی مجرد برزخیان. و تلخصه که نقض بر تعریف بر استدلال ما وارد شد. نقض به حیوان استدلال ما این بود که نفس انسانی تغییر نمی کنه، بدنش تغییر می کنه، پس نفس غیر از بدنه. اشکال کردن و نقض کردن به حیوانات، گفتن حیوانات هم همچنینن. گفتیم که بعضی ها در جواب این اشکال معتقد شدن که حیوانات نفسشون تغییر می کنه، پس نقض وارد نمی شه. و بعضی ها معتقد شدن به این که نفس حیوانات نفس عقلیه، یعنی نقض رو قبول کرد. مصنف از کردیم که معتقد است این که نفس حیوانات نه عقلیست و نه مربوطه و نه تغییر میکنه، بلکه تجرد برزخی داره، مثل صورت خیالیه و مثل قوه خیالی که در ماست. و به تعبیر دیگه فوق عالم حسه ولی دون عالم عقلیه، بلکه در عالم مثالی، برخلاف نفس انسانی که فوق العالمه اینه، یعنی فوق عالم حس و فوق عالم مثاله، او در عالم عقل. این خلاصه اشکال و جوابیست که نسبت به این دلیل اخیر داریم. قبلن گذرونده ایشون میگه ما قبلن گفتیم مطلب تو همین کتاب و همین کتاب منتها تعطیلی فاصله شد یادم رفت. ایشون تجرد برزخی خیال رو اصرار کردن و ادعا کردن به اصرار کردن. نشنیده بله، الان تجرد نفس مسئله نیست. الان ببینید جوهریت نفس با قیامش به ذاته، به ذاته ها عرض کردم که جوهر میتونه قوام به ذات باشه، میتونه حال در ماده باشه. الان ما داریم بحث میکنیم که نفس ما جوهریست قائم به ذات و جوهر قائم به ذات هم دو جوره. جوهری که حال در ماده باشه که هر چیزی صورته، جوهر قائم به ذات هم دو جوره، یه وقتی اسمه یه وقتی اسم نیست. که اسم باشه مثل خب بله مرکب از هیولا و جسم، جسم نباشه مثل نفس و عقل. الان میخوام ثابت کنیم تجرد نفس رو، جوهر قائم به ذات بودنش رو، و از دلایل معلومه که فوق این دوتا هم یه مدعایی داریم که تجرد باشه. تنها اکتفا نمی کنیم به قیام به ذاتی مثل جسم، قیام به ذاتی که با ماده مرتبط نیست، این قیام به ذات رو میخوام اثبات کنیم. اگر این قیام مرتبط نیست، یعنی حلول نکرده، نه مرتبط نیست، نه تعلق نداره. این چنین قیام به ذاتی مساوی با تجرده، ما اینو داریم اثبات میکنیم. هنوز از تجرد بیرون نیمدیم. در اشراق اول تجرد اثبات کردیم، در اشراق ثانی هم تقریبا باز تجرد اثبات کردیم، در اشراق ثالث هم همین کارو میکنیم. منطقه اشاره خواهیم که دلائل فرق میکنن، بعضی از دلائل تجرد تام رو اثبات میکنن، بعضی از دلائل فقط ثابت میکنن که نفس بدنی نیست. همین دلائلی که در این اشراق دوم خوندیم ثابت میکنن که نفس بدنی نیست. البته گاهی هم ممکنه تجربه تام ازشون نتیجه گرفته بشه که این الان اشاره میشه. چه بحثی رو؟ در هم ریختگی نیست. هر که اکثر اینه که شما بگید چرا جدا کرده مباحث. بله نه، در هم ریختگی نیست. دلایل رو متوجه بشید میبینید دلایل متفاوتن. حالا اینا برسیم که لرد خب بله از همین بود. ما جوهریت تنها رو که نمیخوام ثابت کنیم، جوهر قائم به ذاته رو میخوام ثابت کنیم. جوهری که قائم به ذات قائم به ماده نیست، حالا ببرین حلول در حبل دیگه قائم به ماده نیست و دارای ماده هم نیست، اینو میخوام اثبات کنیم. اینو تجرده، منتها حالا ممکنه تجرد تام باشه یا نباشه. الان حال ما از بحث تجرد از اول تا حالا بیرون نرفتیم، منتها دلائل رو جدا شدیم. بعضی دلائل در اشراق اول قرار دادیم، بعضی دلائل در اشراق ثانی قرار دادیم. الان اشاره میکنم این دلائل با هم فرق داره و جا داره که ما جداشون کنیم. دلائلی که در اشراق اول آمدن تجرد تام به نفس ثابت میکنن، تجرد عقلانی رو ثابت میکنن. این دلائل بردشون این نیست که تجرد عقلانی رو ثابت کنن، اینا فقط ثابت میکنن که جسم جسمانی نیست و نوعی تجرد داره. اما چرا تجرد داره؟ تجرد برزخی داره یا تجرد تام داره ثابت نمیکنه. این دلائل با اون دلائل فرق میکنن. بعدم که در اشراق سوم میاییم، در اشراق سوم ما باز در تجرد نفس بحث میکنیم، اما تجرد نفس به عنوان اون بخشیش که محل حکمته، یعنی اون بخش ناطقیش، به بقیه قباش کار نداره، که البته این با اشراق اول تقریبا نزدیک میشه. علاوه اون نظمی که در کتب مشائی دیده میشه در کتب حکمت متعالیه نیست، یعنی خودشون رو پابنده اون نظم نکردن، نه که نتونستن انجام بدن، خواستن مطلب رو برسونن، اون نظم و اینا رو خیلی رعایت نکردن. حالا اگر ابن سینا بود اول بحث جوهریت رو مطرح میکرد، بعد قیام به ذات و عدم حلول در ماده رو مطرح میکرد، چون شبه شفا این کار کرده، بعدن که قبار و گفت اون آخره و آخر کتابش به تجرد میکرد، کمی کار در شفا انجام شد. حجتون عشیت قالو هازا، یعنی اون چه که در این حجت اخرى گفتیم، در این حجت اخرای اخیر گفتیم، منقوضون به سایر الحیوان، به بقیه حیوانات غیر انسان لغو میشه. اگه در انسان شما دارید که نفسش همیشه ثابت و بدنش دائما سیاله، در بقیه حیوانات هم همین وضع رو دارید. چرا در انسان نتیجه میگیرید تجرد نفسشو، در حیوان نتیجه نمیگیرید؟ فاین الفرس تحلل اجزاء بدنهی معلومون، فرس که یکی از حیوانات مثل انسان بدنش تحلیل پیدا میکنه، اجزای بدنش تحلیل پیدا میکنه و این معلومه، یعنی همه میدونیم که این حیوان بالاخره غذا میخوره، غذا برای ترمیم تحلیل رفتار، پس تحلیلی انجام میشه که ترمیم به سرش میاد. اگر تحلیلی نبود، به ترمیم احتیاج نبود، این حیوان غذا نمیخورد. غذا خوردن دلیل بر اینه که احتیاج به ترمیم داره، احتیاج به ترمیم داشتن دلیل بر اینه که تحلیل رفته. پس تحلیل واضحه برای ما که بدن حیوان تحلیل میده. فلو کانت نفسه کما قیله منتبعتن فی جرمن، منتبعتن خبر کانته، کما قیل جمله معترضه است. اگر نفس این فرد اونطور که ادعا شده نفسش منتبع در جرم بخاری باشد، در جرم بخاری که متحلل است دائما باشد، اینو توضیح میدن، یا فی عضو متغذ متحللن باشد، لکان کل آمن بل کل اسبوعن فرسن جدیدان. اگر نفسش در جسمش منتبع باشه، به تبع جسمش عوض خواهد شد، جسم عوض میشه، نفسم که در جسم عوض میشه، اون وقت لکان کل آمی که بدن عوض میشه، بلکه هر هفته ای که بدن عوض میشه فرسن جدیدان. در حالی که بل حدسو نه بل عقلو، ما یقین نداریم، حدس میزنیم. در مورد حیوانات ما خیلی آگاهی نداریم، آگاهیمون از طریق حدسه، حدسمون هم از طریق آثار و اعمالی که از اونها صادر میشه. ول حدسه ها که من به بطلانه، اگه اینطوره فلل حیوانه نفسون کمالنا، حیوان نفس داره همونطور که ما نفس داریم، یعنی نفسش مثل نفس ماست. اون که میدونیم نفس داره، اما اون مهم نیست برای ما که نفس داره، اون برای ما واضحه. این که نفسش مثل ما لناست، مثل نفسیست که لناست، این مهمه، اینو نتیجه میگیریم. نتیجه میگیریم که حیوان نفسش مثل نفس ماست، یعنی مجدد. خب استدلال به صورت یک قیاس استثنایی مطرح شد، همونطور که توجه کردید. لوکانت نفسه منتبعتن، این مقدم، لکان کل آمن بل کل اسبوع فرسن جدیدن، این تالی. ول حدس حاکمون به بطلانهی، یعنی بطلان تالی، یعنی ول حدس حاکمون به این که باطل است که فرس کل آمن بلکه کل اسبوع فرسن جدیدن باشه. پس تالی باطل، نتیجه اینه که مقدمم باطله. فلل حیوان نفسون کمالنا، یعنی نفس منتبع نداره. این بطلان مقدمه دیگه، مقدم گفته بود اگر نفس منتبع داشته باشه. الان این بطلان مقدم رو نتیجه میگیریم، میگیم حیوان نفس منتبع ندارد، نفسش مثل نفسیست که لنا، این نفس مجرد. خواست قیاس به صورت قیاس استثنایی. اما منتبعتن فی جرم بخاری متحلل او فی عضو متغذ متحلل، یعنی چی؟ همونطور که بارها عرض کردم، وقتی که عناصر یعنی خاک، آب، هوا و آتش بنابر نظر قدیمی ها و عناصر دیگر بنابر نظر جدیدی ها ترکیب میشن، هیئت خاصی در این مرکب پدید میاد که این هیئت صورت مناسب خودش رو تقاضا میکنه، یعنی مرکب رو آماده پذیرش اون صورت میکنه. اگر در مرکب هیئتی پدید آمد که مقتضی صورت انسانی بود، این مرکب قابل است که بدن انسان بشه. اگر هیئت فرسی در این مرکب حاصل شد، این مرکب قابل است که بدن فرس بشه. اگر هیئت شجری حاصل شد، این مرکب قابل است که تنه درختی بشه و امثال ذالک. پس اون هیئتی که در این مرکب پدید میاد مهمه که ببینیم چه صورتی رو تقاضا میکنه، یعنی مرکب رو آماده پذیرش چه صورتی میکنه. خب ایشون میفرمه بله، فرض کنید که این هیئت که پدید آمد صورت افاضه میشه، سلام، صورت که افاضه شد، اون مرکب با این صورتی که بهش افاضه شده یه مرکب جدیدی رو میسازه و نوع جدیدی رو میسازه. قبلا مرکب معدنی بود، حالا با گرفتن این صورت انسانی میشه بدن انسان، با گرفتن صورت فرسی میشه بدن فرس، که میشه یک مرکب دیگری از نوع دیگر و آماده برای گرفتن مثلا نفس. این عناصر وقتی با هم ترکیب میشن به اصطلاح اطباء یک اعضای کثیفی دارن، کثیف یعنی انبوه متراکم، زبر، که اینا کنده ها اگر تو آب بریزه میشون تنشین میشن. یه اجزای لطیفی دارن که مثلا فرض کنید اجزای لطیف رو وای میسن. از اجزای کثیف اعضای بدن، دست، پوست، گوشت، استخوان و امثال ذلک آفریده میشه. از اعضای لطیف اخلاط اربعه یعنی خون، بلغم، صفرا و سودا ساخته میشه. به اینجا توقف نمی کنه. اخلاط اربعه دوباره بر اثر استیلای حرارت تبخیر میشه. اون بخاری که از این چهار عنصر، از این چهار خلط بلند میشه، خالص این چهار خلط رو داره. باز لرد این چهار خلط پایین میمونه و خود این چهار خلط تشکیل میده. بخارشون یه جزء لطیف میشه به نام روح بخاری. توجه کردید عناصر وقتی ترکیب شدن، ابتدا اعضا ساخته شدن، بعد از صافی اعضا اخلاط ساخته شدن، از صافی اخلاط روح بخاری که حالت بخار داره پیدا شد. روح بخاری هم جسمه، گرمه، جسم و گرم فرقی نمی کنه. منطقه قبلا عرض کردن اصطلاحشون این شده که در اجسامی که یه مقدار لطافت داشته باشن اطلاق جرم بکنن، مثلا به افلاک میگن اجرام فلکی، اجسام فلکی نبی نداره ولی میگن اجرام فلکی. به موجودات عنصری میگن اجسام عنصری، در حالی که اجرام هم بگن نبی نداره. اجرام و اجسام فرقی نمی کنن، منتها این قرار داده بینشون که ما بر اجسامی که مقدار لطیف باشن اطلاق اجرام میکنیم، بر اجسامی که لطیف نباشن اطلاق اجسام میکنیم. حالا در اینجا هم بر روح بخاری اطلاق جرم میشه، جرم بخاری. خب حالا حرف در اینه که روح حیوان غیر انسانی در چی حلول میکنه. روح ما حلول نکرده، تعلق به بدنمون داره، اما روح حیوانات حلول کرده. در چی حلول کرده؟ احتمال داره در روح بخاریشون حلول کرده باشه، احتمالم داره در اعضای بدنیشون، حالا چه عضو کثیف باشه مثل همی دست و پا و امثال ذلک یا قلب و مغز، چه عضو لطیف باشه مثل خلط اخلاط، ممکنه در اینها حلول کرده باشه. در هر کدوم از این دوتا حلول کرده باشه، چون محلش زبان و سیلان داره تحلیل میره، خودش با تحلیل بره. چطور محلش تحلیل میره؟ روح بخاری دائما در حال تحلیل، چون فعالیت میکنه، دارای حرارته، دائما تحلیل میره، دائما ترمیم میشه. یعنی دائما باید اون بخار برسه، عود باید ترمیم بشه در اثر قضا، کثیف ها و انبوهاش جز عود بشه، لطیف هاش جز خلط بشه، باز خلط صافی بشه، به روح بخاری تبدیل بشه، مقدار تحلیل رفته روح بخاری رو ترمیم کنه. پس روح بخاری دائما داره تحلیل میره، ترمیم میشه. عضوم همینطور، اون عضوم که روشنه، عضوی که قضا میگیره اونم تحلیل میره، ترمیم میشه. پس محل نفس حیوانی چه روح بخاری باشه، چه عضو قضاگیر باشه، عضو قضاگیر هم چه خلط باشه، چه اون اعضای کثیفه باشه، علاوه حال همشون تحلیل میره، همشون تغییر میکنن. اگر محل تغییر میکنه روح هم باید تغییر کنه، نفس هم باید تغییر کنه، پس نفس حیوان باید تغییر کنه. فلوکانت نفسه کما قیل منتبهتن، اگر نفس حیوان اون چنان که ادعا شده منتبه در جرم بخاری متحلل باشد. جرم بخاری معلوم شد یعنی چی؟ یعنی اون روح بخاری که بهش اطلاق جرم کرده. متحلل هم که روشنه، بالاخره گفتیم اونم تحلل پیدا میکنه، احتیاج به ترمیم و غذا داره، متحلل دائما. او فی عضو متقضی متحلل، یا در یه عضو متقضی متحلل، چه عضو کثیف باشه چه عضو لطیف مثل اخلاط باشه، اگر در هر یکی از اینها منتبع باشه باید به تبع اینها تغییر کنه. لکان کل آمن بل کل عضو فرسن تغییره. دیگه بقیه عبارت رو خونده بودن روشن شد این اشکال. اما جواب اشکال، اما داوری در مورد اشکال، بعضی ها مثل شیخ و تلامذه شیخ همونطور که عرض کردیم دو جور حرف زدن، گاهی به طرف این که نفس حیوانات ثابت نیست تمایل پیدا کردن و گاهی هم تجرد نفس حیوانات رو مدعی شدن. و شیخ و تلامذته و غیرهم من الحکما تارتن انکروا بقاء الذات، یعنی ذات حیوانات رو، فی ماسه بر انسان، در ماسه بای انسان گفتن که ذات باقی نمیمونه، نفس باقی نمیمونه، نفس ثبات نداره، همونطور که بدن عوض میشه نفس هم عوض میشه، فقط در انسانه که نفس ثبات داره، انسان از اول تا آخرش خودش رو یه موجود میابه، فقط انسانه، بقیه حیوانات اینطور نیستن. اینا همونطور که توجه میکنید نقد رو رد کردن، اینا نقد رو رد کردن، این گفتن نقد وارد نیست، چون این نقدی که شما میکنید با مورد بحث ما فرق داره. مورد بحث ما موجودی است که ثابته، شما نقد میکنید به حیوانی که ثابت نیست، اینو نقد نمیگن. نقد اینه که موردی که نقد میشه با مورد بحث یکی باشه، مشابه باشه، اینجا مشابه نیست. مورد بحث ما ثبات داره، مورد نقد شما تغییر داره، دوتا مشابه نیستن. اگه مشابه نیستن این موردی که شما گفتید نقد بر حرف ما نمیشه، پس اینا دارن نقد انکار. و تارتن اصل و طول الجمیع نفسن عقلانیه، یک بار دیگه هم آمدن برای جمیع حیوانات اهم از انسان و غیر انسان نفس عقلانی ثابت کردن، در این صورت نقد قبول کردن. اون صورت اول هست کردن نقد قبول نکردن، نقد رد کردن، در این صورت نقد قبول کردن، یعنی قبول کردن که حیوانات هم نفس ثابت دارن کل انسان. اگه اینطوره نقضی بر استدلال ما وارد میشه، برای اینکه اینها گرفتار اشکال نشن نقد رو قبول کردن، گفتن بله حرف درسته، حیوان باید نفس ناطقه داشته باشه و داره، نفس ناطقه رو داره، یعنی تسلیم اشکال شده. و حکمو به صعوبت الفرق بین الانسان و غیر الانسان فی ذلک، یعنی در داشتن نفس ناطقه. این نظر بقیه علما بود، اما نظر مصنف که از خارج عرض کردن، و انت بعد تذکر که ما اسلفناهو، اگر یادت باشه اون چرا که ما قبلا گفتیم، ستز انو انل الحیوانات شرکتون فی نفس متخیلت مجردت من عالم الحس لا ان عالم المثال. ستز انو یعنی معتقد میشی که حیوانات هم با انسان شرکت دارن، در این که هر دوشون، یعنی هم حیوانات هم انسان، دارای نفس متخیلی هستن که از عالم حس مجرده ولی از عالم مثال مجرد نیست. یکی از موجودات عالم مثاله، از عالم حس مجرده یعنی ماده نداره، از عالم مثال مجرده یعنی خالی از عوارض نیست، از عالم مثال مجرد نیست یعنی خالی از عوارض نیست. موجودی که از عالم حس مجرد باشه خصوصیت عالم حس رو که ماده است نداره، موجودی که از عالم مثال مجرد باشه خصوصیت عالم مثال رو که عوارض ماده است نداره، میشه موجود عقلی. اما این نفوس حیوانی خاصیت عالم حس رو که ماده است ندارن ولی خاصیت عالم مثال رو که عوارض ماده است دارن، به این جهت از عالم حس مجردن ولی از عالم مثال مجرد نیستن، یعنی هنوز در وارد عالم عقل نشدن. بعد مصنف اشاره میکنه به این که استدلال هایی که ما گذروندیم همشون یک دست نبودن، اونایی که در اشراق اول گفتیم با اینایی که در اشراق ثانی متفاوتن. اونی که در اشراق اول گفتیم اقتضا میکردن که نفس تجرد عقلی داشته باشه، اینایی که در اشراق ثانی گفتیم اقتضا میکردن که نفس جسم نباشه، دیگه تجرد عقلی داره یا نداره مطرح نمیشد، البته میتونستیم از بعضی هاشونم با کمک بعضی از مقدمات خارجی تجربه عقلی را اثبات کنیم. اما خودشون مستقیما همونطور که دقت میکردید جسم نبودن یا جسمانی نبودن قوه رو اثبات میکردن، یعنی نفس رو. بیش از این دیگه اثبات نمیکردن، تجربه عقلی رو اثبات نمیکردن. این دلیل اخیر ما هم همین جور بود. این دلیل اخیر ما هم تجربه عقلی برای نفس ثابت نشد. تا شما انتظار داشته باشید که این دلیل به خاطر جریانش در حیوانات هم تجربه عقلی رو اثبات کنه، در انسان تجربه عقلی اثبات نکرد که اگر در حیوان جاری شد در حیوان هم تجربه عقلی رو ثابت کنه. در انسان تجربه برزخی رو ثابت کرد، این اصل تجربه اثبات کرد، اصل جوهر قائم به ذات بودن اثبات کرد. در حیوان هم همینقدر ثابت میکنه. پس حیوان دارای نفسی است که اون نفسش نه از قبیل اعضایشه و نه از قبیل اعضای لطیفش، نه از قبیل اعضای کثیفش، ولی بالاخره مجرد تام نیست، یعنی حلول در ماده داره و به خاطر حلول در ماده تجرد تام نداره، اگرچه تجرد مثالی داره. الا ان بعد هذه البراهین، یعنی فکر نکن حالا دوباره اشکال جدید نکن بر ما که الان شما در دلیلتون ثابت کردید که نفس ناطق، نفس انسانی نفس ناطقه است و مجرده. اگر نقد رو بپذیرید باید برای حیوان نفس ناطقه درست کنید. عقلی رو برای نفس انسان، تا انتظار داشته باشیم که برای نفس حیوان هم همین کارو بکنه. اونا برای نفس انسان فقط تجرد برزخی رو ثابت کنه میکرده، ثابت نیکنه نفس انسان عضو نیست، یعنی ماده نیست، جسم نیست. تجرد برزخی رو ثابت میکنه، برای حیوان هم که در حیوان هم که جاری میشن همین رو ثابت میکنه. الا ان بعد هذه البراهین، که همین براهین اخیر بود غیر از اون براهینی که برای شاق اول گفتیم، بعد هذه البراهین اقتضا میکنن تجرد نفس رو از بدن محسوس و عوارض بدنی فقط. دیگه بیش از این نشون نمیدن که تجرد عقلی باشه، تجرد عقلی افاده نمی کنن. ولا یفید از ید من هازا، بیش از این رو افاده نمی کنن، این تجرد عقلی رو افاده نمی کنن. فهو و من ما یقفی الاشتراش، خب این دلائل یا این چنین نفسی چیزیست که در او اشتراش به سایر حیوان پیدا میشه، یعنی این چنین نفسی رو ما قبول داریم، هم انسان داره هم حیوان داره، هم انسان داره هم حیوان داره. اما حیوان اصل نفسش این چنینه، انسان یا تنزل نفسش این چنینه یا به قول وشا ابزاری از ابزار نفسش این طوره. چون اینو حتما یادتون از قبلا گفتیم بین مشاء و متعالیه در باب نفسی اختلافیه، اختلافات متعدده. یکیش اینه که حکمت متعالیه میگه که انسان دارای یک نفسه و اصلا قوای ادراکی یا تحریکی یا نواتی نداره. این قوای ادراکی و قوای ادراکی مثل باطل و سامع، قوای تحریکی مثل شهوت و غضب و قوای محرکه که در عضلات، قوای نواتی مثل قوای مولده و قاضیه و منمیه، این قوا هیچ کدوم، این قوا همون نفسن، قوا همون نفسن که نفس تنزل میکنه میاد تو ابزار این قوا میشه این قوا. مثلا وقتی نفس تعلق میگیره به باصره، خود همین نفس میبینه، نه یه قوه دیگری به نام باصره ببینه. وقتی تعلق میگیره به سامعه، خود نفسه که میشنوه، نه یه قوهی به نام سامعه بشنوه. وقتی تعلق میگیره به بازو، همین نفسه که حرکت میده، نه یه قوه دیگری محرکه باشه. تعلق میگیره مثلا به معده، همین نفسه که قاضیه میشه، نه یک قوه دیگری به نام قاضیه داشته باشه. پس ان نفس و فی وحدتها کل القوا، یعنی با اینکه یه امره ولی در اینی که همین یک چیزه، همه قوا هم خودش هست، نه همه قوا رو داره بلکه خودش همه قوا هست. این حرف ملا صدرات که البته جرقش رو تو مباحث مشرقیه فخرآزی زده، بعد استفادهش رو ایشون برده. اون آقا توجه بکنید، مراجعه کنید، تمام قوایی رو که مشاء معتقدن همه رو نفی میکنه. خیلی بحث مفصلی وارد میشه که چه قوا رو با ادله مختلف، با ادله مختلف همه قوا رو نفی میکنه، میگم که قوا ما نداره. بعد مدعی میشه که نفس همین کارا میکنه، نمیاد تو بحث، مثل مولا صدران نمیاد تو بحث، یعنی مبانیش اجازه نمیده که اینجور صاف مورد بحث بشه. مولا صدر از قبل یاد رو صاف میکنه، وقتی به اینجا میرسه این مشکلی نداره، لذا همون حرف فخر رازی میزنه منتها مترقی تر کامل تر. اما مشا اینطور معتقدن که انسان دارای یک نفسه، همونطور که حکمت متعالی میگه چند تا نفس رو برای انسان فلاسفه اسلامی قائل نبودن، گروهی قائل بودن ولی فلاسفه اسلامی نبودن. انسان داره یک نفسه، این نفس یه مرتبه بالایی داره که اصلش رو تشکیل میده، قوام این نفس اون مرتبه بالاست، اون مرتبه عقلانیش که میش میگیم نفس ناطقه. این نفس یعنی نفس ناطقه. بعد نفس ناطقه اشراف داره بر قوایی که قوا غیر از خودشه، اون قوا رو به کار میگیره، قوای باصره که مدرکن، قوای محرکه، قوای نباتیه، حتی حرارت و برودتی که جز کیفیات بدنیان در اختیار میگیره. پس نفس واحده ولی کل القوا نیست، بلکه کل القوا رو به عنوان ابزار مورد استفاده قرار میده. خب این مطلب که متوجه شدید درباره اون قوه خیالی انسان، مولا صدر میگه که قوه خیالی انسان تنزل همون نفس ناطق است. مشا میگن یکی از ابزار نفس ناطق است. اما در حیوان چی؟ در حیوان قوه خیالیه همون نفسشه، نه ابزارش باشه، خود نفس. همه میگن یعنی نه حیوان رئیس قواش همون قوه واهمشه یا بگه خیالی است، که نفس او رو همین، یعنی واقعا اون نفسش بالاترین مرتبهش همین خیال و توهمه. مثل این که مشا در مورد انسان میگن، میگن بالاترین شعبه انسان نفس انسان همون عاقل است، پس قوام نفس انسانی به همون تعقلشه و نفس انسان یعنی همون موجودی که تعقل میکنه. در حیوان هم میگن نفس حیوان یعنی همون موجودی که تخیل میکنه یا توهم میکنه، ما بقیه قوایی رو که دونن تحت تصرف این نفس قرار میدن. پس در حیوان نفس خیالیه رئیسه، در انسان نفس خیالیه یا ابزار به قول مشا یا متنزل بنابر قول صدر المتعلی. پس در نفس خیالیه اشتراک هست بین انسان و حیوان در اصل داشتنش، منتها در کیفیت داشتنش اختلاف داره، یکی به عنوان ابزار یا به عنوان متنزل داره، یکی به عنوان اصل داره. حیوان نفس خیالی رو به عنوان اصل نفسش داره، اما انسان نفس خیالی رو نه به عنوان که اصل نفسش باشه، به عنوان که ابزار نفسشه یا متنزل نفسشه داره. پس از این جهت بینشون فرقه، ولی در اصل داشتن این نفس خیالی با هم مشترکه، هم حیوانی نفس داره هم انسانی نفس داره. لذا میفرماد که فهوه یعنی این نفس خیالی، این قوه خیالیه، همین موجودی که تجرد برزخی داره، مما یقفیه الاشتراک لسایر الحیوان، یعنی اشتراک با انسان پیدا می کند، بقیه حیوانات هم در داشتن این اشتراک دارن، در داشتن اصلش نه در کیفیت داشتنش. کدام حیوانات؟ مما له قوتون باطنیتون تشعر به ذاتها، ظاهرن همه حیوانات رو قبول نداره که دارای این چنین نفسی باشن، بلکه حیواناتی که دارای قوه باطنیه هستن یعنی توهم و تخیل، اونایی که این قوای باطنی رو دارند از چنین نفسی برخوردارند. قوای باطنی که توش اروزاته ها یعنی خودش رو میابه، یعنی باعث میشه که حیوان به خودش عالم بشه. گویا ایشون مدعیان که بعضی حیوانات قوه باطنی ندارند، یعنی قوه تخیل و توهم و در نتیجه قوه حافظه نداره، حافظه صورت یا حافظه معنا نداره. این از عبارتشون بر میاد و در بعضی از نوشته‌هاشون به این مطلب تفریح کرده، مدعی که بعضی حیوانات قوه حافظه نداره، از جمله به پروانه مثال میزنن، میگن پروانه قوه حافظه نداره. دلیلش هم اینه که وقتی میره سمت آتش میسوزه، خودشو میکشه کنار، اون تا دوباره یادش میره، دوباره میره. ایشون اینطوری رفتن پروانه رو توجیه میکنه که رفتنش به خاطر بی‌حافظه بودنشه، نه به خاطر اون که رایج شده بین مردم که عاشق آتشه. به خاطر عشق به آتش نیست، به خاطر بی‌حافظه بودنشه. وقتی میره میسوزه خب میفهمه، حس میکنه، بعد یه خود میاد این برتا یادش میره که این آتش چیه، دوباره میفهمه سراغش. نظر ایشون اینه. در مورد حیوانات دیگر هم ایشون هم ابن سینا معتقدن که بعضی از حیوانات از قوای ادراکی فقط قوه حس دارن. از جمله مثال میزنن به خراطین. خراطین کرمایی هستن که زیر خاک میرن، خاک رو سوراخ میکنه میره توش. میگه این فقط قوه حس داره، لامسه داره، دیگه چی دیگه نداره. سامعه و ذائقه و اینا رو بهش منکره، از طریق آثار رو از اینا میگن و بلا خبر ندارن که. هرچند امروز ثابت شده که خیلیشون حس دارن، بعضی ها معتقدن که بعضی حیوانات هم حس ندارن، لمس ندارن. میگفت ما سوسکی رو گرفتیم با سوزن به هر جای بدن شروع کردیم، هیچ عکس العملی نشون نداده، معلوم میشه لامسه نداره. حالا خب همین سوسک هم بینایی داره، اگر قبول کنیم حرفا، حالا چی شده که عکس العملی نشون نمیده نمیدونم. ولی ابن سینا و ملا صدر معتقدن که حیوانی خالی از لامسه ما نداریم، لااقل حس و که لمس باشه همه داره. حرف میکنم اینا نظرات قدیمی هست، جدیدی هم ممکنه بگن بعضی لامسه ندارن و بلکه بالاتر دارن. ایشون میگه هر چیز، یعنی علمای قدیم میگفتن اگه حیوانی لامسه داشته باشه مافوق لامسه هم ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، ولی اگه مافوق داشت حتما لامسه رو داره. جدیدی ها ممکنه بعضیشون بگن که ممکنه مافوق داشته باشه لامسه نداشته باشه، مثل همین سوسکی که ادام میشه، که البته ادام میشه، من نمیدونم تا چه حد درسته. در مورد مورچه و مگس و اینها میگن قوه لمس ندارن چون اعصاب ندارن، یعنی اگه مثلا زدید مگس کشید دردش نمیاد. خب حالا بگذاریم که موجوداتی که قوه باطنیه دارن، قوه باطنی یعنی تخیل توهم، و میتونن شعور به ذات خودشون داشته باشن، عالم به خیشتنن، اونها با انسان در داشتن نفسی که تجرد برزخی داره مشترکن. انسان فوق اونها تجرد تام رو هم داره، اونها دیگه نداره. حیواناتی که پایین تر از این هستن نه، اونها دیگه نفس مجرد ندارن، نفس مجرد ندارن. اونها بالاخره برای حشرشون باید یه فکری کرد که اونا چرا محشور میشن، آیا محشور نمیشن چون اصلا نفس مجرد ندارن، یا اونا یه نوع تجردی ولو خیلی ضعیف دارن. ایشون معتقده که حتی نباتات هم محشور میشن، پس به طریق حالا اونجا حیوانات هم محشور خواهد شد. حالا در بحث ماد باید بینا دارید. نه رتبه یکی نیست، احتمال داره تخیل حیوانات قوی تر از انسان باشه، توهم و تخیل حیوانات گفتن قوی تر از انسان، همونطور که بعضی از حواسش قوی تره، مثلا لامسه حیوانات قوی تر از انسان. قبل از اینکه زلزله بیاد میبینید که حیوانات فریاد میکنن، انسان متوجه نیست. اون لرزش زمین رو که از عمق زمین شروع میشه با لامسه قویش درش میکنه، اون لرزش رو همون وقت میفهمه و ما نمیفهمیم و ما حس نمیکنیم. ما وقتی حس میکنیم که دیگه پایانشه، رسیده اون لرزش به سطح درون بیرونی زمین، اون وقت ما حس میکنیم. یعنی تقریبا چند لحظه ای بعد از اون که این حیوانات حس کردن. علتش هم اینه که ما در قوای ادراکیمون ضعیفتر از اون هست. بله؟ حالا علایه ها در قوای ادراکی قوی تره، حالا یا سامعش قوی باشه یا اینکه لامسش قوی باشه. بله، یا لامسش یا سانهش. الان خواستم عرض بکنم که حیوان در بعضی قوای ادراکیش از انسان قوی تره. خب گفتیم و الان بعض هذه البراهین یقتضی تجرد النفس عن البدن المحسوس، که براهین مربوط به این اشراق ثانی بود، و بعضها این بعضها حرف برون بعض بالاست، الان بعض هذه البراهین یقتضی تجرد، و بعضها مما یقتضی تجرد النفس تجرد النفس عن الکونین. بعضی از این براهین که براهین چهارگانه بود در اشراق اول گفتیم اقتضا میکنن تجرد نفس از هر دو کون، یعنی هم از کون حسی هم از کون مثالی. یعنی نفس بالاتر از عالم حسه، بلکه بالاتر از عالم مثاله، او مربوط به عالم عقله که فوق الکونینه، عالم عقل بالاتر از عالم مثال و عالم حسه. فهیه مختصتون بالانسان، این چنین نفسی که مجرد عن الکونین باشه، یعنی هم از عالم حس بالاتر باشه هم از عالم مثال بالاتر باشه، تجرد عقلی داشته باشه، مختص به انسان عارف است. خب این نفسم در انسان‌ها یکسان نیست. ستعلمو که اختلاف بینشون هست. نه تنها در این نفس انسان ها اختلاف دارن، اصلا اصناف مردم در اصل نفس اختلاف دارن. بعضی ها حتی این نفس رو هم ندارن، نه کمشو نه زیادشو، کمش رو هم ندارن. اونا مثل حیوانات در مرتبه خیالن، نفسشون تجرد برزخی داره، هنوز به مرتبه تجرد عقلانی نرسیده، فعالیت نکردن، نتونستن به این درجه برسه، چون ایشون خیلی در مورد عاقل بودن انسان محتاطه، هر کسی رو عاقل نمیدونه. یعنی اگر بحث ایشون در جلد 8 اسفار ظاهرا اونطور که یادم میاد صفحه 40 بود یا دقیق یادم نیست، بخونید مایوس میشید. ایشون عقلا رو اینقدر در بین انسان ها کم میکنه که آدم در عاقل بودن خودش شک میکنه، بلکه به عدم عقلش یقین میکنه. و ستعلم ان اصناف الناس لیسو فی درجه واحده من المباطن، اصناف انسان ها در یک درجه از مباطن نیستن. این نسبت به مباطنی که داریم، موطن حس، موطن مثال، موطن عقل، انسان ها در این مباطن مساوی نیستن. یکی میگه در موطن مثلا حسه، البته خیلی بعیده انسان در موطن حس تنها باشه، غالبا قوه تخیل رو دارن، در موطن تخیل یکی دیگه نرفته بالاتر در موطن تعقله. پس موطن های این ها فرق میکنه. ایشون توجه کنید، سطل ما ان اصناف الناس، تعبیر اصناف رو دقت کنید، طبق مرام نوع حکما ایشون گفته اصناف. اما اگر میخواست این مرام فخر رازی حرف بزنه میگفت سطل ما ان انواع الناس لیسو فی درجه واحده، چون من بارها عرض کردم در گذشتم که فخر رازی معتقده که انسان نوع نیست، انسان جنسه. و تحت او انواع اون، نه تحت او افراد اون. مشام یعنی نوع حکما معتقدن که انسان نوع اخیره و تحتش افراده. فخر رازی میگه این غلطه، انسان یه نوع نیست، یه نوع دیده میشه ولی در واقع یه جنسه که تحت او انواع. انواع میگه مثلا انبیا یه نوعی یعنی اصلا جدای از بقیه، منتها به ظاهر صورت انسانی داره، نه یه نوع دیگری هست. افراد متوسط، علما اصلا یه نوع دیگه هست. این افراد مثلا معمولی جامعه که عوامن، اینا یه نوع سومی هست. عرازل نوع چهارمی هست. همینطور دستبندی میکنه ایشون انواع مختلف. اصناف برای انسان قائل نیست، میگه خود این نوع ها بله داره اصناف هست، هر کدوم از این نوع ها داره اصناف. مثلا نوع انبیا داره اصنافی هستن، یه صنف العدل داره، یه صنف رسول داره، یه صنف نبی داره. یا هم علما هم همینطور اصنافشون مختلفه، ولی ایشون به طور کلی گفته اصناف ناس، یعنی حتی فخر رازی قبول نکرده، مدعی است که انسان نوع واحده و تحتش اصنافه. اصناف ناس مختلفن، یک صنف در عالم مثال، یک صنف در عالم عقله. به فخر رازی بگیم میگه اون که در عالم عقله اون یه نوع دیگه است، نه صنف دیگه است. اونی که در عالم تجرد برزخی است اون یه نوع دومیست غیر از نوع اول. ایشون نظرش اینه که مثل بقیه حکما که انسان نوع اخیره و اون گروه هایی که تحت انسان هستن اصناف هستند، ولی فخر رازی میگه انسان جنسه و گروه هایی که تحتش هستن انواع هستند. ظاهران به بحث بعد نمیرسیم، این میبنید جنسه هستند.